درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به دوستان محترم، جلسه 102 درس مثنوی رو با غزل شماره 24 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی آغاز میکنیم. گرزان که نئی طالب جوینده شوی با ما، برزان که نئی مطرب گوینده شوی با ما. گرزان که تو قارونی در عشق شوی مفلس، برزان که خداوندی هم بنده شوی با ما. یک شمع از این مجلس صد شمع بگیراند، گر مرده ای ور زنده هم زنده شوی با ما. پاهای تو بگشاید روشن به تو بنماید، تا تو همه تن چون گل در خنده شوی با ما. در جنده درا یک دم تا زنده دلان بینی، اطلس به در اندازی در جنده شوی با ما. چون دانه شد افکنده بر رست و درختی شد، این رمز چو دریاوی افکنده شوی با ما. شمس الحق تبریزی با غنچه دل گوید، چون باز شود چشمت بیننده شوی با ما. سراغ مثنوی می رویم. در دفتر اول قصه اعرابی و خلیفه رو در دست داریم. از بیت 2635 باید آغاز کنیم. یادآوری می کنیم که مولانا در ابیات قبلی از خدا می خواست که به ما قدرت تشخیص بده تا بتوانیم اون ظاهرهایی رو که به راستی دلالت بر باطن میکنه تشخیص بدیم از ظواهر دروغین. یا ربان تمییز ده ما را بخواست، تا شناسیم آن نشان کج ز راست. بعد میگوید حس را تمییز دانی چون شود، آن که حس ینظر به نور الله بود. اگر میخواهی که قدرت تشخیص پیدا کنی و بتوانی باطل رو از حق تمیز بدی، باید مصداق این حدیث بشوی که پیامبر فرموده اتقو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. پیامبر فرموده پروا کنید از هوشمندی مؤمن. مؤمن با نور خدا نگاه میکنه. مولانا هم همین حدیث رو در مصرع دوم میاره، میگه اگر حس ما خدایی بشه، با نور خدا نگاه کنیم، اون وقت میتونیم قدرت تمیز پیدا کنیم، باطل رو از حق تشخیص بدیم. درباره این ابیات نوبت گذشته مفصل صحبت کردیم. در بیت 2635 که آغاز بحث امروز ماست میگوید ور اثر نبود سبب هم مظهر است، همچو خیشی که از محبت مخبر است. چون که نور الله در آید در مشام، مر اثر را یا سبب نبوی غلام. صحبت از این است که ما باید بتوانیم از اثر پی به واقعیت ببریم، پی به حقیقت ببریم. اثر یعنی نشانه. اینجا اثر در زبان عربی معنی اصلیش جای پاست. یک کسی مثلا روی شنهای ساحل راه رفته باشه، چطور جای پای اون نقش میبنده، این جای پا رو میگن اثر. اون وقت بر اثر پای کسی راه رفتن، یعنی اون جای پا رو گرفتن و رفتن تا به او برسه انسان، این رو میگن بر اثر. این تمثیل شده برای پی بردن از معلول به علت، که ما الان دیگه معلول رو اثر میگیم. یه پدیده‌ای که معلول یه چیز دیگه یه، این رو اثر میگیم. گاهیم به جای بر اثر در اثر میگیم، چون اصلش بر اثر بوده، بر اثر پا یعنی دنباله پا، در اثر هم دیگه گفته شده. حالا در این بیت دو چیز رو باید از هم تفکیک کرد، یکی اثر یکی سبب. سبب اینجا معنی علت داره. میگه شما هم از اثر و نتیجه و حاصل تأثیر میتونی پی به اون منشأ اثر ببری، هم یه راه دیگه اینی که از علت یه چیزی پی به نتیجه اون ببری. یکی پی بردن از معلول به علت، یکی پی بردن از علت به معلوله. میگه هم اثر مظهره هم سبب. اثر مظهره از اون جهت که شما دود رو ببینی پی به آتش میبری، دود اثر آتشی. سبب مظهره یعنی آشکار کننده است، از اون جهت که آتش رو ببینی میتونی حدس بزنی که اینجا دودم باید پیدا بشه. میگه ور اثر نبود سبب هم مظهر است. حالا مثالم میزنه، همچو خیشی که از محبت مخبر است. میگه اگر شما بین دو نفر بدانی که خیشاوندی و بستگی وجود داره، از این بستگی و خیشاوندی پی میبری که اینا به همدیگه محبت دارن. همچو خیشی که از محبت مخبر است. مخبر یعنی خبر دهنده. شما ممکنه بین دو نفر محبت بالفعل نبینی، اما همین که بدونی که اینا با هم دیگه خیشاوندند، یقین میکنی که یه علاقهی به هم دیگه دارند. پس اینجا علت رو تشخیص دادی، نتیجه رو ولو اینکه ندیدی، علت رو شناختی، نتیجه ندیده رو با شناخت علت پیش بینی میکنی. مثل اینکه مثلا در قوانین حقوقی خیلی وقتا بستگان درجه اول رو از شهادت دادن منع میکنن، در خیلی جاها منع میکنن، حتی در پزشکی اجازه نمیدن. حالا نمیدونم همه جا هست یا در بعضی کشورها، اجازه نمیدن که جراح بستگان درجه اول خودش رو جراحی بکنه به دلایلی. ممکنه هیچی هم نبینن ها، ولی میگن اینا با هم خیشی دارن، پس مثلا در شهادت دادن نسبت به هم علاقه نشون میدن و ممکنه کتمان شهادت بکنن، کتمان حقیقت بکنن. یه خیشی وجود داره، ازش نتیجه رو پیش بینی میکنن. خب بعد میگوید که برمیگرده به همون مصرع آن که حس ینظر به نور الله بود، میگوید چون که نور الله در آید در مشام، مر اثر را یا سبب نبوی غلام. میگوید که این پی بردن از اثر به مؤثر یا از مؤثر به اثر، پی بردن از معلول به علت یا از علت به معلول، قاعده طبیعی و معمولیه. اما اونجایی که مؤمن با نور خدا نگاه میکنه دیگه تبعیت نمیکنه از این قواعد طبیعی معمولی اثر یا سبب، بنده اینا نمیشه. چون که نور الله در آید در مشام، یعنی این نور خدایی در شامه کسی بپیچه، اهل نگاه کردن با نور خدا بشه، دیگه مر اثر را یا سبب نبوی غلام، غلام اثر و سبب نمیشی. این بیت رو در نسخه ها مختلف ضبط کردن. یه ضبط بهتر از نظر تفهیم این است که نبودان که نور حقش شد غلام، مر اثر را یا سببها را غلام. اون روانتره. حالا خود مولانا اینجوری بعدن تصحیح کرده یا کاتبا خوش سلیقگی کردن اصلاح کردن، این بحث ما نیست، ولی خود بیت مخصوصا مصرع دومش یه قدری همچین نادلچسبه. چون که نور الله در آید در مشام، مر اثر را یا سبب نبوی غلام. نبوی یعنی نباشی، یعنی نخواهی بود. بعد میگوید که یه راه دیگه هم هست و اون راه عشقه، که شما با عشق پی به حقیقت ببری. یا محبت در درون شعله زند، زفت گردد و از اثر فارغ کند. حاجتش نبود پی اعلام مهر، چون محبت نور خود زد بر سپهر. میگه یه راه اینه که با نور خدا نگاه کنی، یه راه دیگه‌ام این است که یک شعله عشقی در درون تو، یا آتش عشقی در درون تو شعله ور بشه. یا محبت در درون شعله زند، زفت گردد و از اثر فارغ کند. زفت یعنی درشت، قوی، پرقدرت. میگه اگر یک آتش عشقی در درون کسی روشن بشه، قوت بگیره، این عشق خودش راهگشاست و احتیاج دیگه به این محاسبات معمولی نداره که بخواد یه مقدماتی جور کنه، معلول پیدا بکنه، از معلول پی به اثر ببره، استدلال بکنه. این راه طبیعی طولانی عقلی استدلالی رو عشق در یه قدم طی میکنه. محبت اثرش اینه. حاجتش نبود پی اعلام مهر، چون محبت نور خود زد بر سپهر. میگه اگر خورشید عشق در آسمان، در آسمان دل طلوع بکنه، دیگه برای دیدن این نور شما احتیاجی به خورشید نداری. لازم نیست که مهر اینجا بیاد و به شما، یا این خورشید رو، حالا من شک دارم، همون اعلام مهر رو اعلام محبت بگیرم، فکر میکنم این درست باشه. میگه وقتی که خورشید عشق روشن شد، دیگه احتیاجی به با خبر کردن تو نداره، اصلا خود اون آشکاره. حاجتش نبود پی اعلام مهر که اول در بیاد بعد حکایت از مهر و محبت بکنه. همین که در میاد دیگه خودش دلیل خودش میشه. آفتاب آمد دلیل آفتاب. حاجتش نبود پی اعلام مهر، چون محبت نور خود زد بر سپهر. این بحثا رو میکنه. بعد میگوید که هست تفصیلات تا گردد تمام این سخن، لیکن بجو تو و سلام. میگه این مطلب برای اینکه کامل بشه احتیاج به توضیح و تفصیل داره، ولی من جویندگی یعنی دنبال کردن این تفصیلات رو به خود تو واگذار میکنم. بقیهش خودت دنبال کن. بحثو اینجا قطع میکنه. هست تفصیلات تا گردد تمام این سخن، لیکن بجو تو. و سلام. این بحثو تمام میکنه، بر میگرده به اون بحث صورت و معنی. یادمون هست که مولانا در ابیات قبل یه مطلب دقیقی رو مطرح کرده بود و آن این بود که معنا بدون صورت محقق نمیشه، در این عالم مستقر نمیشه. درسته که حقیقت اصل، معنا اصل، باطن اصل، ولی باطن و معنا و حقیقت احتیاج به صورت ظاهر داره. مثل گلی میمونه که باید در گلدان باشه. گلدان خودش اولا و به ذات مطلوب نیست. کسی گلدان سفالی رو دوست نداره که بره بخره ببره خانه نگهداری بکنه، ولی چون گل که مطلوبه بدون گلدان باقی نمیمونه، برای داشتن گل به گلدان احتیاج هست. ما میریم گلدان رو تهیه میکنیم تا گل در او قرار بگیره. این گلدان رو میگه صورت، گل رو میگه معنا. و مثل چراغ و چراغدانه، مولانا در یکی از غزلهای دیوان شمس میگه روی سوی چراغ کن، سوی چراغدان مکن. یعنی میخوای نور رو ببینی به چراغدان نگاه نکن، به چراغ نگاه کن. ولی خب طبیعیه که چراغ، اون شعله، حتما باید در درون یه حبابی باشه و الا باد خاموشش میکنه. پس این رابطه ظاهر و باطنه. مراد از این ظاهر و باطن در اینجا ظواهر احکام شرع با اون حقیقت احکام شرع. مثلا نماز یک صورت عبادته، ولی سری داره، باطنی داره. باطنش قرب به خداونده، قرب الهیه. اما کسی نمیتونه بگه من تقرب دارم، احتیاجی به این صورت ظاهر ندارم. مولانا تأکید میکنه که این صورت و معنا با همه. یه مثال خیلی بارزش کعبه است. ما مطابق اعتقاد توحیدیمون، مطابق تعالیم قرآنیمون، خدا رو یک حقیقت برتری میدونیم که لیس کمثلهی شی، که خدا شبیه هیچی نیست، هیچی هم به خدا شبیه نیست، اصلا تصوری نمیتونیم از خدا داشته باشیم. ولی بعد یک خانه چارگوشی رو در یه نقطه ای از کره زمین اسمشو گذاشتیم خانه خدا، یعنی خود خدا اسمشو گذاشته خانه خدا، و ما رو امر کرده برای تقویت اعتقاد توحیدیمون و برای تقرب به خودش دور این خانه طواف بکنیم و چشم به این خانه بدوزیم و عبادت بکنیم. این در واقع صورت از اون معناست. این یه مثال بارزه. مولانا ضرورت توجه به صورت رو در برای رسیدن به معنا متذکر میشه و همونطور که قبلا عرض کردم در اینجا انتقاد میکنه از کسانی که مراعات ظواهر احکام شرع رو نمیکنن. بعد میگوید که وان که آن معنی در این صورت بدید، صورت از معنی غریب است و بعید. در واقع حالا اینجا یه طرف دیگر این قضیه رو میبینه. اونجا روی سخنش با کسانی بود که همه به معنا توجه میکنن، صورت رو کنار میزنن. اینجا روی سخنش با کسانیه که به صورت توجه میکنن و منحصرن صورت نگرن. یک عده‌ای بودند
از همین عرفا و صوفیه و اینا که اینها به صورت توجه خاص داشتن و وقتی هم بهشون میگفتن که شما نظرتون چیه، میگفتن که ما چون معنا رو نمیتونیم درک کنیم سراغ صورت میریم. احوالاتشون رو نوشتن، اونا هم خودشون مقاصد خودشون رو در اشعار و بیاناتی گفتن. مولانا میگوید که صورت نگری نباید اصالت پیدا بکنه. مثلا یک کسی فقط به خوب رویان نگاه بکنه، بعدم بگن که شما مقصود چیه، بگه که من در این صورتها دارم جمال یار رو میبینم و خدا رو جستجو میکنم، دنبال معنا هستم. مولانا یه همچین اشخاصی رو مخاطب قرار میده که بودن در زمان خود مولانا. تفصیلاتش رو در بعضی از شروح مثنوی از جمله در شرح مرحوم فروزانفر میتوانید بخوانید. میگوید که وان که آن معنی در این صورت بدید، صورت از معنی قریب است و بعید. میگه این جور آدما باید بدونن که صورت هم به معنی نزدیکه هم از معنی دوره. متوجه باشیم که یه وقتی این دوتا رو با هم یکی نگیریم و به جای معنا توجه انحصاری به صورت نکنیم، این مراتب رو در واقع نادیده نگیریم. صورت جای خودشه، معنی جای خودشه. صورت از یه جهت به معنا نزدیکه، از یه جهت هم از معنا دوره. گفت اگر تصویر خورشید فلک در آبدان افتد، نشاید گفت خورشید فلک در آبدان استی. بله، تصویر خورشید از آسمون افتاده توی حوض، شما برای نگاه کردن به خورشید باید تو حوض نگاه کنی، شک نیست. اما حواست باشه یه وقت فکر نکنی که این تصویر این خود خورشیده که توی این حوضه. یادت باشه این معنا رو مولانا و حافظ در موارد متعدد بحث میکنن. ما در آینده در دفترهای دیگر به تفصیل در این باره انشالله صحبت خواهیم کرد. اینجا مولانا میگوید که صورت با معنا یکی نیست، از یه جهت نزدیکه، از یه جهت دوره. در دلالت همچو آبند و درخت، چون به ماهیت روی دورند سخت. میگه شما چطور درخت رو ببینی پی به وجود آب میبری؟ درخت دلالت میکنه به آب، شما درخت رو میبینی آب رو نمیبینی. این آب در درون این درخت وجود داره و بودن او باعث زنده بودن این درخت میشه. پس درخت صورت، آب معناست. این رابطه صورت و معنیه. اما حواست باشه که حقیقت آب با حقیقت درخت خیلی فرق میکنه. وقتی سراغ ماهیت آب میری، ماهیت آب یه چیزه، ماهیت درخت یه چیز، خیلی با هم فاصله دارن. اگرچه تو در دلالت درخت بر آب این دوتا رو به هم نزدیک میبینی، بله در اینجا از درخت پی به آب میبری، ولی این معناش این نیستش که آب همون درخت، درخت همون آبه. در دلالت همچو آبند و درخت، چون به ماهیت روی دورند سخت. ماهیت یعنی چیستی. ما بیش از این برای فهم این بیت و این مصرع احتیاج نداریم. خیلی از شعرها اینجا چون به کلمه ماهیت رسیدن یک بحث فلسفی باز کردن که وجود چیه، ماهیت چیه، عرفا راجع به ماهیات چی میگفتن. به نظر بنده اینا زائده در بیان مثنوی. من اعتقادم اینه که خود مولانا وقتی که این ابیات رو می سروده به اون همه بحث هایی که قبل از او و بعد از او حکما و فلاسفه و عرفا راجبه وجود و ماهیت کردن نظر نداشته. بیشتر همون معنای عرفی ماهیت در نظرش بوده. در دلالت همچه آبند و درخت، چون به ماهیت روی دورند سخت. بعد میگوید که ترک ماهیات و خاصیات گو، شرح کن احوال آن دو ماه رو. میگه این حرفا رو بذار کنار دیگه، حالا خودش با خودش میگه اینقدر از ماهیات و خاصیات بحث نکن، برو ببین قصه اون اعرابی و خانمش، زنش به کجا کشیده، اون دو ماه رو رو وصفشون رو بگو، شرح کن احوال آن دو ماه رو. دلنهادن عرب بر التماس دلبر خیش، و سوگند خوردن که در این تسلیم مرا حیلتی و امتحانی نیست. مرد گفت اکنون گذشتم از خلاف، حکم داری تیغ برکش از غلاف. آقای شوهر یعنی همون اعرابی وقتی این هرس و جوش و خواهش و تمنای خانم رو دید، گفت که اصلاً من از دعوا گذشتم، من دیگه ادعایی ندارم، حرفی هم ندارم، بحث نمی کنم، حکم توست، حاکمی، میخواهی بکشیم بکش، حکم داری تیغ برکش از غلاف، هرچی تو بگی من گوش میکنم، گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر. مرد گفت اکنون گذشتم از خلاف، حکم داری تیغ برکش از غلاف، هرچه گویی من تو را فرمان برم، در بد و نیک آمده آن ننگرم. اینجا نیک آمد ساخته مولانا، خیلی ترکیب زیباییه، ما کمتر میسازیم امروز این نوع ترکیبات رو. حافظم خلاف آمد ساخته، از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. خلاف آمد ساخته، ما خوش آمد داریم، نیک آمدم مثل همونه، بد آمدم همونه. اینجا در بد و نیک آمد یعنی در بد آمد و نیک آمد، نیک آمد یعنی خوب بودن، بد آمد یعنی بد بودن، یعنی بد آینده بودن، خوش آینده بودن، آینده نه به معنی مستقبل، یعنی اینجوری باشه، اینجوری بیاد. هرچه گویی من تو را فرمان برم، در بد و نیک آمده آن ننگرم، یعنی اینکه این سعادت میاره بر من یا بدبختی میاره بر من، نیک آمد رو میتونیم بگیم خوشبختی، اینطوری در اینکه این بد آمده یا نیک آمده من دیگه اصلا کاری ندارم، هرچی تو بگی من عمل میکنم. در وجود تو شبم من منعدم، چون محبم، حب یعمی و یسم. میگه من اصلا پیش تو دیگه هیچی نیستم، فانیم، معدومم، منعدمم در وجود تو. خیلی آقایون هستن همینطورن نسبت به خانوماشون. عربی هم بالاخره به همین نتیجه رسیده بوده که هرچی خانم میگه گوش کنه، دیگه اظهار وجود نکنه. گفت در وجود تو شبم من منعدم چون محبم، من عاشق تو هم. و عشق هم کور میکنه هم کر میکنه، حب و شی یعمی و یسم. این حدیث در نهج البلاغه هم آمده، هم حدیث از پیامبر هم در نهج البلاغه آمده که وقتی آدم یه چیزی رو دوست داره، این دوستی باعث میشه که یه چیزایی رو نبینه، یه چیزایی رو هم نشنوه. مادری که عاشق بچهشه، دلش از محبت بچه پره، ایوای بچه رو نمیبینه. بابا هم همینطورن، همه پدرها فکر میکنن که فرزندشون دیگه در نهایت کماله، و مادرام همینطور میگن که سوسکه به بچهش میگه قربون دست و پای بلوریت برم. این همینه، چون دوست داره بچهشو، اون دست و پای سوسک در نظر او مثل دست و پای بلوری جلوه میکنه. حالا اعرابی هم به زنش میگه چون محبم، حب یعمی و یسم، دیگه من چشم و گوش بسته خانم در خدمت شما هستم، من منعدمم. سعدی هم این منعدم رو به کار میبره، هم عصر مولانا میگه گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. منعدم یعنی نابود، میگه من دیگه با خاک یکسانم، نابودم. اما زنی که باور نمیکنه، گفت زن آیا عجب، یار منی یا به حیلت کشف سرم میکنی. گفت نکنه که باز یه کلکی میخوای بزنی و این حرفا رو میزنی تا ببینی که تو دل من چیه، من دستم رو پیش تو رو کنم، باز دوباره اذیت و آزار کنی و قبول نکنی. واقعا با من همراه شدی یا اینکه یه حیله‌ای در کاره برای اینکه بفهمی منظور من چیه و باطن من چیه؟ گفت زن آیا عجب، یار منی یا به حیلت کشف سرم میکنی. گفت والله عالم سر الخفی، کافرید از خاک آدم را صفی. حالا جواب عربی شوهر اینا، من چند بیتی رو میخونم. مولانا بیشتر از همین دو سه بیت حوصله داستانگویی نداشت. همین که زن از شوهرش پرسید راست میگی یا حیله میکنی، در پاسخ شوهر دوباره مولانا یه فرصتی پیدا میکنه و اوج میگیره، میره توی عوالم خلقت آدم. حالا گوش کنید ببینید چی میگه. اعرابی شوهر میخواد برای زنش قسم بخوره که به خدا قسم من راست میگم، ولی مولانا از اینجا یه جایی میره که خیلی دور از مکالمه زن و شوهره. گفت والله عالم سر الخفی، کافرید از خاک آدم را صفی، در سگ از قالب که دادش وا نمود، هرچه در الواح و در ارواح بود، تا ابد هرچه بود او پیش پیش، درس کرد از علم الاسماء خیش، تا ملک بی خود شد از تدریس او، قدس دیگر یافت از تقدیس او، آن گشادیشان که از آدم رونمود، در گشاد آسمانهاشان نبود، در فراخی عرصه آن پاک جان، تنگ آمد عرصه هفت آسمان. گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم، در خم بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم، ای عجب گر مرا جویی در آن دلها طلب. گفت ادخل فی عبادی تلتقی جنتم من رؤیتی یا متقی. ادامه داره این بیانات. این اعرابی قسم خورد برای زنش، گفت اون خدای دانای نهان و آشکار، دانای سر و دانای راز پنهان، اونی که از قلب من خبر داره، قسم به اون خدا که من راست میگم، اون خدایی که آدم صفی رو از خاک آفرید. صفی یعنی برگزیده، مصطفی هم همین معنا رو میده، آدم صفی الله، خدا، خدایی که آدم رو از خاک آفرید. اینجا که اشاره به آدم میکنه، اون وقت میره سراغ اوصاف آدم و خلقت آدم و مکالمه خدا با فرشتگان هنگام خلقت آدم و اون آیات خلقت آدم رو که در چندین جای قرآن آمده، از جمله در اوایل سوره بقره، اینها رو مولانا بیان میکنه. میگه اون آدمی که در سه گز قالب که خدا به او داده بود، یعنی در یک کالبد جسمانی محدود. اینجا سه گز همون شبیه دو وجبه که ما میگیم وقتی یه چیزی رو میخوایم بگیم، مثلا یه جسه محدود کوچکی داره، خرده و صغیره، میگیم نیم وجبی، مثلا چه حرفایی میزنه. اینجا منظور این نیستش که حالا حتما این نیم وجبه، یعنی میخوایم بگیم چیز جمع و جور محدود کوچکی. آدمم مولانا وقتی میخواد جسه آدمو از بالا تا پایین اندازشو به طور کلی بیان کنه، در این مصرع و در یه جای دیگری هم باز مجددن گفته، میگه سه گز قالب. گز یعنی مثلا یک ذراع که به اندازه از شانه باشه تا سر انگشت، یا از آرنج باشه تا سر انگشت، یعنی تو این یه متر و نیم دو متر قد و قامت، در سه گز قالب که دادش خدا توی این اندازه محدود، وانمود هر چه در الواح و در ارواح بود. یعنی خدا آدم صفی رو که آفرید، این ابوالبشر رو که خلق کرد، به این نیت خلق کرد که یه موجودی بیافریند که ظرفیت همه حقایق هستی رو داشته باشه. هر چه در الواح بود و هر چه در ارواح بود، خدا توی این وجود خاکی محدود جا داد. در سه گز قالب، قالب همون کالبده، در سه گز قالب که دادش وانمود، یعنی نشون داد، به نمایش در آورد، هر چه در الواح و در ارواح بود. الواح جمع لوح، و لوح اینجا همون کتابه، آن چیزیه که درش بنویسند. خداوند در قرآن به یک ساحتی از مراتب وجود در عالم غیب، در عالم بالا اشاره کرده که اون در اون عالم حقایق این عالم طبیعت محفوظه، ثبته، و اون لوح محفوظه. این هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. این لوح محفوظ یکی از الواحه. مولانا میگه هر چه در الواح بود، یعنی در علم خداوندی هر چه بود، هر چه در حقایق مجرد بود. ارواح اینجا مراد حقایق مجرد بالاتر از عالم طبیعته. همه این حقایق رو خدا وقتی آدم رو خلق کرد در وجود آدم نهاد، که میتونیم اون شعر منسوب به حضرت امیرالمومنین رو هم اینجا بخوانیم: اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر، که فکر نکن که تو یه جسته کوچکی داری، عالم بزرگ در تو نهفته است. این همین معناست. خدا چیکار کرد با آدم؟ تا ابد هر چه بود، او پیش پیش درس کرد از علم الاسماء خیش. خب در قرآن در آیه 31 سوره بقره آمده که و علم آدم الاسماء کلها، خدا به آدم اسماء رو آموخت، همه اسماء رو هم آموخت. خب این که خدا به آدم اسماء رو آموخت، این اسمی که خدا به آدم یاد داد، این اسمی نبود که از حقیقت مسما جدا باشه. الان ما اسمگذاری که میکنیم، اسمگذاری های ما قراردادیه، یه اسم، یه مسما. اون حقیقتی که ما اسم روش میگذاریم ممکنه با خود اسم فرق داشته باشه. اسمگذاری های ما اینطوریه، ولی خدا وقتی که به آدم اسما رو میآموزه، یعنی حقایق رو به آدم میآموزه. همه حقایق رو هم قرآن میگه خدا به آدم آموخت. و علم آدم الاسما کلها. مولانا هم میگه تا ابد هر چه بود، یعنی در آینده هم هر چی میخواد موجود بشه خدا پیشاپیش تدریس کرد، درس داد. از علم الاسماء خیش، همون به حکم علم الاسمایی که در قرآن آمده، تعلیم اسماء کرد به آدم. آدم با این تعلیمی که خدا به او داد یه مقامی پیدا کرد که فرشتگان پیش او از خود بی خود شدن، تا ملک بی خود شد از تدریس او، قدس دیگر یافت از تقدیس او. کار آدم به جای رسید از تدریسی که خدا به آدم کرده بود که ملائکه بی خود شدن، یعنی مفتون شدن، مجذوب شدن و در واقع سجده کردن به آدم، آدمی که با تدریس الهی و تعلیم اسمایی که خدا به او داده بود مقام خیلی بلندتری از فرشتگان پیدا کرده بود. و ملائکه از تقدیس آدم یه قدس بیشتری پیدا کردن، یعنی آمدن خدمت آدم، سجده کردن و تقدیس کردن، آدم رو قدس پیدا کردن. این اشاره به ملائکه است. بعد میگوید آن گشادیشان که از آدم رو نمود، در گشاد آسمانهاشان نبود. میگه ملائکه وقتی آمدن با آدم آشنا شدن، آدمی که خدا اسماء خودش رو به او آموخته بود، به این مقام رسیده بود، یک گستره دانشی در این آدم دیدند که اون گستره رو در پهنای آسمان‌ها ندیده بودند. این کلمه گشاد در اولی به معنای گشایش، یعنی در مصرع اول، آن گشادیشان که از آدم رو نمود، در گشاد آسمانهاشان نبود. گشاد دوم به معنای وسعته، گشاد اول به معنای فتوحاته. در عرفان این کلمه فتوح و فتوحات معنای اصطلاحی خاصی داره. اون برکت ها و حقیقت هایی که عارف بر دیگران آشکار میکنه و اون حقایقی که از عوالم برتر نصیب بندگان خدا میشه از طریق اولیاء خدا، عرفا اینا رو فتوحات میگن. گاهی میگن فتوحات غیبیه، کتاب معروف ابن عربی فتوحات مکیه. و خود کلمه فتوح یه اصطلاح عرفانیه که گشاد هم بهش میگن، انگار که در یک چیز بسته‌ای باز میشه، گشوده میشه و نور حقیقت از اونجا میتابه و برکت حاصل میشه. حافظ میگه خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم. گشاد اینجا یعنی گشایش کارها، یعنی گره کارمون باز بشه، فتوحاتی از در میخانه نصیب ما بشه. اینجا مولانا در مصرع اول این گشاد که به کار میبره همین معنای مصطلح عرفانی رو منظور نظر داره. آن گشادیشان که از آدم رو نمود، یعنی اون فتوحات و برکتها و اون حقایقی که آدم به اینها نشون داد، یه عوالمی رو به اینا نشون داد که اینا در گشاد آسمانهاشان نبود، یعنی در عرصه پهناور افلاک و آسمانها فرشتگان همچین حقایقی رو که در وجود محدود آدم خدا نهاده بود اونجا نتونسته بودن ببینن و پیدا کنن. در فراخی عرصه آن پاک جان، تنگ آمد عرصه هفت آسمان. اینا مقام انسانه که مولانا داره بیان میکنه. میگه در مقایسه با گستره اون جان پاک آدم، عرصه هفت آسمان یه محدوده تنگی مینمود. اصلا وقتی فرشتگان که عرصه هفت آسمان جولانگاه پرواز اونا بود مقایسه میکردن اون میدان وسیع هفت آسمان رو با اون عظمت و پهناوری روح آدم، میدیدن آسمان پیش این روح با عظمت آدم یه جای محدود و تنگه. در فراخی عرصه، این یعنی در فراخی عرصه، به ضرورت وزن شعری اینو به صورت اضافه نمیخونیم، یعنی کسره رو میندازیم. در فراخی عرصه آن پاک جان، پاک جان یعنی جان پاک آدم، تنگ آمد عرصه هفت آسمان. گفت پیغمبر، حالا اینجا میخواد یه توضیح بده که چطور ممکنه که هفت آسمان پیش وجود انسان ناچیز باشه. از قول پیغمبر یک حدیث نقل میکنه. گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم در خم بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم. این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم، ای عجب گر مرا جویی در آن دلها طلب. میگه خدایی که در آسمان و زمین نمی گنجه، در دل مؤمن می گنجه. این حرفی که من دارم می زنم، این حرف مستند به این قول پیامبره. وقتی من میگم اون چیزی رو که تو هفت آسمان پیدا نمی شد، فرشتگان در آدم پیدا کردن، در دل آدم پیدا کردن، اینو خدا هم همینو میگه. اشاره میکنه به یک حدیث قدسی که خداوند فرموده لا یسعنی ارضی ولا سماعی و یسعنی قلب و عبدی المؤمن. خداوند در حدیث قدسی فرموده که آسمان من و زمین من گنجایش من رو نداره، اون وسعت رو نداره که بتونه من رو در خودش جا بده. لا یسعنی ارضی و سمایی، و یعنی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، اما منی که در آسمان و زمین جا نمیگیرم، در دل بنده مؤمن خودم جا میگیرم. حالا ببینید که دل بنده مؤمن یعنی دل انسان چه ظرفیتی داره. اینجا مراد نوع انسانه، نه هر انسانی. یعنی خدا این آدم رو که خلق کرده، این قابلیت رو به انسان داده که تا به این مقام برسه، این ظرفیت و استعداد رو در انسان نهاده. در نیکلسون، در شرح نیکلسون، این خم بالا و پست، خم بالا و پست آمده. ظاهراً او در نسخه خودش یه زمه بالای خه دیده بوده، این رو خم نوشته، ولی بنده فکر میکنم خم درسته. خم بالا یعنی طاق آسمان، و الا خم به معنای خمره و ظرف بزرگ اینجا معنای مناسبی نداره. مولانا در جای دیگه‌ای همین خم رو به کار میبره. در مکتوبات، در یک نامه‌ای، مولانا این دو بیت رو در ابتدای نامه میاره. میگه به خدایی که فیض رحمت او در خم آسمان نمی گنجد، که ز هجران و آرزومندی سخنم در دهان نمی گنجد. شعر خیلی قشنگیه. میگه فیض رحمت خدا در خم آسمان نمی گنجه، یعنی در این طاق نیلگون، در این آسمان خمیده نمی گنجه، یعنی در آسمان. اینجا هم در خم بالا یعنی آسمان، پستم منظور زمینه. پیغمبر گفته که، حق فرموده که من در آسمان و زمین نمی گنجم، من نگنجم در خم بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم. این یقین دان ای عزیز. کجا می گنجم؟ در دل مؤمن بگنجم. ای عجب، بله، شگفتی در اینه که منی که در آسمان و زمین نمی گنجم، در دل مؤمن می گنجم. گر مرا جویی در آن دلها طلب. اگه میخوای منو پیدا کنی، برو سراغ دلهای مؤمن، دل مؤمن، جای من اونجاست. حدیث قدسی دیگری داریم دیگه، انا عند قلوب المنکسره، من در دلهای شکسته هستم، که جای من رو اگه میخوای برو سراغ دل شکستگان. شاعر میگه که گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست، ما هم دل شکسته ایم، به ما هم عنایت کن. خدا هم خودش گفته منو میخوای پیدا کنی، برو سراغ دلهای شکسته، دل مؤمن، اونجایی که یه مظلومی هست، اونجایی که یه محرومی هست، منو اونجا پیدا کن، اونجا جستجو کن، منو تو آسمان و زمین جستجو نکن، من از این جنس نیستم، جای من اونجاست، در دل مؤمن بگنجم، ای عجب گر مرا جویی در آن دلها طلب. گفت ادخل فی عبادی تلتقی جنتم من رؤیتی یا متقی. این آیات پایانی سوره فجر و الفجر و لیال عشر آخرش این آیات رو داره که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خدا میگوید که ای جان آرامش یافته، بازگرد به سوی پروردگارت، تو از او خوشنود و او از تو خوشنود، وانگه در جمع بندگان من درآی و به درون بهشت من آی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مولانا هم اشاره به همین آیه میکنه، میگوید گفت، یعنی خدا گفته ادخل فی عبادی، همون فادخلی فی عبادیه، داخل بندگان من شو، در جمع بندگان من بشو، یعنی وارد دل بندگان مؤمن من بشو، تلتقی تا ملاقات کنی، به چی برسی؟ به بهشت من برسی، تلتقی جنتم من رؤیتی. اینجا خداوند نفرموده وادخل الجنه، فادخلی فی عبادی وادخل الجنه، برو سراغ بندگان من، در دل بندگان من را پیدا کن تا وارد بهشت بشوی. خدا گفته وادخلی جنتی، که امام خمینی هم یه وقت که همین آیه رو تفسیر میکردن در یکی از سخنرانی های خودشون تأکید کردن که خدا میگه وادخلی جنتی، وارد جنت خود من شو، بهشت من شو، که معلوم میشه اینجا یک عنایت خاصیه که یک مقامی رو داره خدا بیان میکنه که با اون بهشت معمولی هم متفاوته. مولانا هم گویی نظر به همین ظرافت معنایی آیه داشته که میگوید خدا گفت ادخل فی عبادی تلتقی جنتم من رؤیتی، بله، یا متقی، ای آدم متقی، در جمع بندگان من در آی، به دل بندگان من راه پیدا کن تا برسی و دیدار کنی با یک بهشتی که اون بهشت، بهشت دیدار منه. عرش با آن نور با پهنای خیش چون بدیدان را برفت از جای خیش. میگوید که عرش خدا با اون نور گسترده خودش وقتی این مقام آدم رو دید خودشو باخت، از جای خودش رفت، یعنی بی خود شد از خود. این بحث رو ادامه میده در بیان مقام آدم که ما انشالله توضیح بیشتر رو به نوبت بعد وامی گذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.